بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام در ملاحظه حال امام و مأموم در نماز جماعت بود، به ملاحظه حالاتی که برای این دو پیدا می شود از ما ذکرنا این امور روشن شد. یک، اگر امام قد دارد که نمازش سه رکعتی است، مأموم قد دارد که نمازش دو رکعتی است. متیقنان به قول جواهر خوب واضحه که این نماز منفرد میشه، جهتش اینه که هر یک از این دو دیگری را اشتباه میداند، جماعت معنا ندارد، هر کسی نماز خودش را تمام میکند. این در تحریر بحث نشده ولی در جواهر موجود است، جای دیگر موجود است که هما متیقنان فرض دوم که در تحریر مفصل بحث شده این است که امام قاطع باشد، مأموم شاک باشد. این هم تقدم الکلام. فرض سوم که بحث شده این است که مأموم قاطع به رکعت باشد، امام شاک باشد. این هم بحثش تقدم الکلام. فرض دیگری که بحث شد این بود که امام زان باشد، مأموم شاک باشد. این هم تقدم الکلام. فرض دیگری که بحث شده بود این بود که امام شاک باشد، مأموم زان باشد. این هم تقدم الکلام. فرض دیگری که بحث شد این بود که امام زانون و مأموم زانون. این هم بحثش تقدم الکلام. اگر قبلا ذکرشم نکردیم، طرق این حل این مسائل تقدم الکلام. روشن شد چقدر فرض باید مسلط باشید. اگر مأموم شاک است، امام زان است، رجوع به شاک به زان بکنن یا نکنن تقدم الکلام. اگر هر دو زان باشند تقدم الکلام. با اختلافاتی که بین این فروض بود. پس اگر هر دو یقین داشته باشند، یا احد ما هر دو زن داشته باشند، یا احد ما زان باشد دیگری شاک باشد، به جمیع صورش هم ممکن است و هم مباحثش روشن شده است. در مسئله چهار احکام امام و مأمومی که هر دو شاکن، فروض شاکین در مسئله چهار بیان شده که بعضی از این فروض هم آسان است هم مورد ابتلا است، بعضی از این فروض خیلی پیچیده است و شاید اتفاق هم نیفته. دیگه این اساطین فقه این را آوردن گذاشتن روی چتکه و بحث کردن، همه را هم بحث کردن، حالا جور نیست که یک نفر بحث کرده باشه. غرض در مسئله چهار از تحریر احکام این که مأموم شاک باشد و امام هم شاک باشد، این را سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه در سه فرض پیاده کرده. فرض اول این است که شکی نه هر دو متحده، متحده یعنی نوعاً هر دو یه شکه. مثلا امام شک بین سه و چار کرد، مأموم هم شک بین سه و چار کرد، نوع شک شک بین سه و چار است. لذا میگویند فعل تحد شکه ما نوعاً یکیه، اونم شک بین سه و چار، اونم شک بین سه و چار. این فرض سه مطلب دارد: یک، این نماز جماعت به هم میخورد یا نمیخورد؛ دو، اینجا جایی برای رجوع الامام الی المأموم، رجوع المأموم الی الامام هست یا نیست؟ سه، با این شک چه بکنن؟ خب واضح این امور، اما مسئله این که با این شک نماز جماعت به هم خورده یا نه، سه احتمال است: یک، نه، نماز جماعت به هم نخورده، جماعت به قوت خود باقی است. یک احتمال که صاحب حدائق از ذخیره نقل میکنه، ذخیره از آقای نقل میکنه که نه، واجب است قصد انفراد بکنه. احتمال سوم که از بعض دیگر نقل کردن این است که این مخیرن قصد انفراد بکنن یا جماعت ها تمام، جماعت تمام بشود، نماز جماعت باشد. فرض اول واضح است، حق این است که نه، جماعت به قوت خود باقی است. چرا؟ برای اینکه به هم خوردن جماعت اسبابی دارد. شک امام یا شک مأموم جماعت رو به هم نمیزند، جماعت جماعت است. دلیل بر بطلان جماعت نداریم، ولذا مرحوم نائینی در جلد 3 صفحه 161 می‌فرماید و بقاء القدوه، قدوه یعنی جماعت. در این فرض می‌فرماید که جماعت به قوت خود باقی است. چرا؟ برای اینکه دلیل بر بطلان جماعت نداریم. پس اون چی که نقش شده وجوب الانفراد دلیلی ندارد، تخییر دلیلی ندارد. نه، اما اگر گفتیم در نماز جماعت مطلقا یجوز الانفراد، مانعی ندارد اما وجوب ندارد. بحثه آیا انفراد، قصد انفراد واجبه یا نه، میگیم نه. دو، آیا حق انفراد دارن یا ندارن، این علل مبنا در نماز جماعت اگر گفتیم معموم هر جایی خواست منفرد میشه، این میشه، اگر نشد هیچی. پس این فرض هر سه مطلبش روشن است. جماعت باقی است، لعدم دلیل بر بطلان. هر کدام باید بعد از نماز شک، احکام شک بین 3 و 4 را بکنند. مأمومم احکام شک بین 3 و 4 را انجام بده، امامم احکام شک بین 3 و 4 را انجام بده. دلیل بر این که کلون یعمل و علا شک چیه؟ ادله شکوک. اون دلیلی که گفته من شک بین ثلاث و الاربع فبنا علی الثلاث فبنا علی الاربع، خب اینجا رو شامل می شود. اون دلیل اعم است از اینکه نماز جماعت باشد، غیر جماعت باشد، مأموم باشد، امام باشد. یک کلمه دلیل بر اینکه یعمل علی شک، عموم ادله شکوک. پس چند مطلب در این فرض گفته شد؟ جماعت باقی است یا باقی نیست؟ گفتیم باقی است. مطلب دومش این بود که احکام به این شک به هر دو باید انجام بدن؟ گفتیم هر دو باید انجام بدهند. این در رابطه با فرض اول. فرض دوم عکس اینه. اصلا بین این دو شاک مجمعی وجود ندارد، غیر این که هما شکان. هیچ مجمعی بین اون نماز اون آقا با این نماز نیست. بله هر دو نماز است، اون که فایده ندارد. هر دو شاکن، اونم که فایده ندارد. شک معموم مباین با شک امام است. یعنی چی مباین؟ تباین کلی. یعنی این دو شک اصلا یک قدر متیقنی ندارن، مجمع ندارن این دو شک. مثلا فرض بفرمایید امام شک بین 2 و 3 کرده، مأموم شک بین 4 و 5 کرده، جامع بین شک بین 2 و 3 با 4 و 5 هیچ ندارید شما. یعنی هیچ مرکزی که این دوتا با هم اتفاق بکنن ندارید. کما ازا شک احده ما امام بین الاثنین و الثلاث و الاخر و بین الاربع و الخمس ینفرد الامام و یعمل کلون عمل شک. خب میگم چند حکم در این فرض است. امام شک بین 2 و 3 کرده، مأموم شک بین 4 و 5 کرده. اولا اینو دقت باید کنید که چرا این دوتا یک مرکز اتفاقی نیست بین دوشون. خب معلوم چهار و پنج با دو و سه هیچ مرکز اتفاقی ندارن. دو و سه خب مباینه با چهار و پنج، چهار و پنج مباینه با دو و سه هست. در این فرض ای زن روشن حکم و اون این است که این نماز جماعت بقات باطله. این نماز جماعت نیست اما نماز صحیحه، یعنی در این فرض نمیتونه مأموم قصد جماعت بکنه. امام اگر گفتیم قصد جماعت واجبه، نمیتواند از این حال به بعد قصد جماعت بکند. انفراد قهری است. چرا؟ برای اینکه اون میگه اون اشتباه کرده، اون میگه اون اشتباه کرده. این را امام نمیبینه، این نماز، این را نماز نمیبینه. اونی که شک بین دو و سه کرده فهمید که امام شک بین چهار و پنج کرده، میگه اشتباه کرده، این نماز جماعت نیست، است نماز نیست. چرا؟ برای اینکه این تخطئه میکند او را، میگه این اشتباه رفته، شک بین چهار و پنج نیست. پس اینجا یک مطلب این است که این جماعت باقی است یا قصد انفراد واجب است یا انفراد قهری است. گفتیم جماعت باقی نیست، جماعت به هم خورده، یا انفراد قهری است یا قصد انفراد باید بکند. مطلب سوم این است که خب این را قصد انفراد کردن، بعد از نماز چه کار بکنه یا در بین نماز چه کار بکنه؟ این هم از مذکرنا واضح شد. مأموم که شک بین دو و سه کرده، احکام شک بین دو و سه. امام که شک بین چهار و پنج کرده، احکام شک بین چهار و پنج. این هم واضح است. بس در اینجا، یعنی در فرض دوم که تباین کلی است، چند مطلب گفتیم. یک، این جماعت صحیح است بعد یا نه باطل شد، گفتیم باطل شد. دو، اینها چه بکند؟ گفتیم کلون عمل به شکش بکند، باطل است للعلم به خطر آخر، عمل به شک بکند به ادله شکوک. این هم فرض دوم که بین شکین تباین کلی باشد، یعنی یک قدر متیقنی نیست، قدر مشترکی نیست، رابطه ای نیست، اتفاقی نیست. روشن شد فرضش چیه؟ پس فرض اول اتحاد کلی، فرض دوم تباین کلی. فرض سوم این است که بین این دو شک یک مرکز اتفاقی هست، یک جا توافق هست. مثلا فرض کن اون شک بین دو و سه کرده، امام شک بین سه و چهار کرده، مرکز توافق کجای رکعت ثالثه دیگه؟ اونم شک داره، اینا اینم شک داره. اون شک بین دو و سه، این بین سه و چهار. این فرض اولا از نظر تعابیر یه مشکلی هست. چهار تعبیر در این فرض آمده. بعد یک فروضی هست که واقعا بدون شد که نمیشه بعد به اون فروض رسید. بعدم اختلاف در این فرض سوم خیلی شدید است. ان شاء الله تعالی این سه مطلب در هفته آینده بیان خواهد شد. در زیارت عاشورا به این جمله رسیدیم که عرض می کنیم به ابا عبدالله علیه السلام: السلام علیک یا خیرت الله و ابن خیرته. این جمله عرض و دو بحث دارد. یک بحث مصادر این جمله بود که این جمله جزء زیارت عاشورا هست یا نیست. این بحث تقدم الکلام. بحث دوم این است که ما دلیل بر این که ابا عبدالله علیه السلام منتخب خداست، برگزیده خداست، مختار خداست، انتخاب شده خداست. این که ابا عبدالله علیه السلام و سایر معصومین از نسل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و علیهم السلام برگزیدگان خدا هستند، منتخبان خدا هستند، این از دو جهت باید بحث بشه. یک بحث قرآن چه می‌فرماید، بحث دوم این است که روایات چه می‌فرمایند. کجای قرآن می‌گوید ابا عبدالله علیه السلام منتخب خداست، برگزیده خداست؟ کجای قرآن میگوید؟ از این جهت اقلن به دو آیه از قرآن میتوانید استدلال بکنید. یک، آیه 32 از سوره آل عمران. دو، آیه 54 از سوره نساء. تقریب استدلال با آیه اول به این گونه هست که در آیه 32 از سوره آل عمران: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خداوند متعال می فرماید: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم. و آل عمران تا آخر آیه. در این آیه اصطفى به معنای انتخاب فردی است از بین افراد، به اصطلاح ساده بگیم گل سر سبد اجتماع. کلمه اصطفا در قرآن زیاد آمده، معنای لغویش هم واضحه، یعنی خالص هر شیئی، روغن خالص وقتی چیز میکنن، اون روغن خالص که چیزا دردش اونها گرفته میشه، اون را میگن استفا. در اجتماع اگر گفتیم خداوند استفا آل ابراهیم را، به معنی اینکه اینها را، اونهایشون که از آل ابراهیم هستن، از ذریه ابراهیم هستن، از اهل ابراهیم هستن و دارای عصمت می باشند، که در قرآن تعبیر میشه به آل ابراهیم. در اینجا مفسرین زیاد بحث کردن فرق بین اهل و آل چیه. ما هم در زیارت جامع این را مفصل بحث کردیم، ضرورتی به این نداریم. مفاد این آیه کبرایی است که میگوید آل ابراهیم را خداوند برگزیده است، انتخاب کرده است. حد اقلش ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام که دارای عصمت بودند، دارای کتاب بودند، دارای فضائل بودند، دارای معارف بودند. خب اینا که قرآن واضح دلالت دارد که ان الله اصطفى آل ابراهیم دیگه. یک بحث صغروی دارد و اون این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کان معصومن و اولاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ائمه اطهار معصوم هستند. اینا دارای فضائل هستند، دارای معارف هستند، دارای اخلاق حمیده هستند، دارای اوصاف ابراهیمی هستند. خب یک بحثم تاریخی دارد و اون این است که نسل پیغمبر به کی منتسب می شود تا آل درست بشود. اتفاق بین مورخ این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اولاد اسماعیل ابن ابراهیم علیهم السلام هستن. این هم بحث وجدانی است، یعنی تاریخ مسلم است. این چه که نقل میکنن میگن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اولاد حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم علیهم السلام بودن. خب نتیجه اون صغرا و این کبرا، آل ابراهیم خیره هستند، مختار خدا هستند، مورد برگزیده خدا هستند، منتخب خداوند متعال هستند از تمام امت. خب این کبرا را که آیه میگوید، صغرا را هم که تاریخ میگوید، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اولاد حضرت ابراهیم بوده است. بنابراین این آیه به وضوح دلالت دارد بر این که رسول خدا منتخب خداست لجهات عدیده و ائمه علیهم السلام خیره هستند، یعنی برگزیدگان خدا هستند. لعصمت الجمیع، معصومن همه. آیه دوم که در سوره نساء هست، آیه ام یحسدون الناس الا ما آتاهم من فضله. این آیه مبارکه از نظر مفسرین من شیعت و سنه با قطع نظر از روایات، فرض کنید هیچ روایتی نداره، ما هستیم و اتفاق المفسرین. مفسرین اتفاق دارن که مراد از این ناس که محسود یهود واقع شده، که یهود حسد بردن به این ناس، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. پس اتفاق مفسرین بر این است که محسود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده، که این اتفاق در تفسیر مجموع البیان جلد 3 در ذیل آیه ام یحسدون الناس آمده، در تفسیر کشاف در ذیل آیه جلد 1 این اتفاق آمده، در تفسیر فخر رازی این اتفاق جلد 10 در ذیل آیه 54 از سوره نساء آمده. هر کسی میخواد مراجعه کند، این که مراد از این ناس رسول خدا بوده این اتفاقی است. البته یک بحث اختلافی دارن، اما اون منافات با این اتفاق نداره، و اون یک بحثی است که میگن ناس اسم جمعه، اطلاق بر واحد قرینه میخواد. این قرینه موجوده، ما هم یک مرتبه شرح دادیم در بحث اخلاق، کان ابراهیم امت، هم شخص ابراهیم یک امت است. گفتیم چرا یک امت است، هیچ مانعی ندارد اطلاق بر فرد. حالا فرض کن حالا این اشکال باشد، این در اتفاقی که ما ادعا کردیم هیچ صدمه نمیزنه. چرا؟ برای اینکه جماعتی که نتوانستن این شبهه را حل کنن آمدن گفتن که مراد از ناس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جمیع اولادش است. جماعتی از این بالاتر رفتن گفتن مراد از ناس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جمیع المسلمین هستند. جماعتی از این بالاتر رفتن نتوانستن شبهه را حل کنن، گفتن مراد از ناس کل عرب هست. ام یحسدون الناس، میگن مراد این بودی که خداوند یهود را لمکان حسد اونها بر اعراب مذمت کرده است. ملاحظه کنید تمام این احتمالات، بلکه تمام این اقوال اسم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، یا تنها که ما میگوییم، یا مع المؤمنین که بعض دیگر میگویند، یا مع اولاده المعصومین که همه اتفاق دارن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم محسود واقع شده. این را روشن شد. آمدیم به بعد از این، چرا محسود واقع شده؟ اینجا جای استدلال ها. میگیم آیه میگه خداوند به این ناس فضائلی داده است که به برکت اون فضل اینها محسود شده. الا ما آتاهم من فضله، اون فضل چی بوده که خداوند به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داد، بر اثر اون فضل و اون نعمت و اون برکت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محسود واقع شد. اون فضل دو راه دارد. یک راه اینه که بعضی از مفسرین از ذیل این آیه استفاده کردن، به این که چون که از آل ابراهیم بوده. این اگر باشه مفاد این آیه، مفاد همون آیه میشه. اگر ما گفتیم جمله فقط آتینا آل ابراهیم، نه، این معنا رو نمیرساند، این بحث تفسیری دارد. اگه گفتیم نمی رساند، کلمه من فضله را ببینید چیست، چرا خداوند این ناس که رسول اکرم است فضلی بهش داده است، نعمتی به او داده است که به دیگران نداده است. این که هست دیگه، این مقدار کار الا ما آتاهم الله من فضله، باید اون چه که برکت الله بوده چی بوده. میخواید بگید که قرآن بوده؟ لاباسه. میخواید بگید نبوت بوده؟ لاباسه. میخواید بگید اسمت بوده؟ لاباسه. میخواید بگید عظمت بوده؟ لا، همش درست است. پس از قرآن بدون هیچ روایت، روایت زیاد دارد، نحن محسودون، نمیخوام به روایت استدلال کنم، فقط ما هستیم و قرآن. قرآن در آیه 54 از سوره نساء چی میفرماید؟ میفرماید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارای برکاتی بوده است از جانب خداوند که محسوب واقع شده است. خوب معلوم است کسی که این مقدار مقام داشته باشد نزد خداوند، به دلالت التزامیه میفهمیم که این محبوب خدا بوده، منتخب خدا بوده، مختار خدا بوده از جمیع امت. فقط در کیفیت دلالت دقت بکنید. الا تقدیرین این آیه مفادش همون آل ابراهیم میشه، مشکلی هم نداره. پس حضرت ابا عبدالله علیه السلام نمکان فضائلهی هم خیره بوده، مختار خدا بوده، منتخب خدا بوده، و هم پدر او و جد او مختار خدا بوده، منتخب خداوند متعال بوده. هازا تمام الکلام در جهت اولای از بحث یا خیرت الله و ابن خیره. آمدیم ما از قرآن خدای نخواسته رفعیت کردیم، گفتیم نه، ما بحث روایی فقط میخواییم بکنیم. بحث روایی در این که عمه علیه السلام مختار خدا بودن، خدا اونها را اختیار کرد، روایات کثیره دارد که انشاءالله تعالی در جلسه بعدی در هفته بعد خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.